معمولا اشعاری که در مجموعه ماخولا سروده شدند به تعبیر اشعاری هستند که خیلی خیلی به اصالت زبان نیمایی نزدیکند، یعنی قواعد اون زبان چه به لحاظ مضمونی و چه به لحاظ موضوعی و چه از نظر ساختاری بر اساس همون قواعدی است که نیما داره طرح میکنه و سعی میکنه که اونها رو خودش به نوعی هم تئوریزه بکنه. و از همه مهمتر اینکه این نوع اشعار، این مجموعه، این دفتر، یعنی دفتر ماخولا، در واقع اشعاری هستند که خیلی توصیفی و طبیعت گرایانه هم سروده شدن و تصاویر بسیار قدرتمندی بر این اشعار حاکمه، با اینکه تا امکان داشته به شیوه قدما تلاش کرده نیما که از صناعاتی مثل تشبیه یا امثال هم استفاده نکنه، اما واقعا آلبوم عکسه، با اینکه سعی کرده از معنی سازی بهره مند بشه و با نمادسازی های قدرتمند این کارو انجام داده. ماخولا در واقع دفتری است که نام یکی از اشعار هم به همین نام وضع شده و گذارده شده، در واقع حالا رودخانه است در همون منطقه‌ای که شاعر در آن زاده و که این رودخانه مسیری پرپیچ و خم داره و آب با سنگ‌های مختلفی که در کناره‌های دیواره‌های این مسیر رودخانه وجود داره دائما برخورد میکنه. و حالا به تعبیری بعضیا خود همون شعر ماخولا رو و اینکه چرا نیما اینقدر به این ماخولا نظر داشته و اشعارش بر این دفتر ناظر ماخولا بوده و خود شعر ماخولا، شاید بعضیا تعبیر این گونه داشتن که این مسئله برای این بوده که نیما میخواسته زندگی پرفراز و نشیب خودش رو تداعی بکنه با تصویری که از این رود داره منتقل میکنه. اما اولین شعری که در دفتر ماخولا در واقع منتشر شده شعر بسیار مهم مهتابه. حالا این مهتاب که میخوام ازش حرف بزنیم که سال 1327 هم سروده شده و شعر به شدت ناامیدوارانه است نسبت به نوع برخورد مردمان با فضای سیاسی اجتماعی خودشون و همچنین با کار سترگ و بزرگ و عظیم نیما که شعر او باشد. البته این انتقاد رو، این نوع برخورد رو نیما همیشه با مردم زمانه خودش داشته است. نه نیما، اگر دقت بکنید میبینید که همه نوابغ، همه نخبگان، همه روشنفکران، همه متفکرین در زمان خودشون به نوعی جز اقلیت هستن و این اقلیت هم بسیار تنها و محصور و هرچقدر هم خیلی از موقع سعی میکنن که با مردم همراه بشن و به مردم کمک بکنن و کاری بکنن که راهگشای نیازها و احتیاجات اونها باشن، خب طبیعیه که مردم همچون تغییر رو به سادگی نمیپذیرند، اونها رو از جنس خودشون قلمداد نمیکنن و به سادگی با اونها همراه نمیشن. اما خب در آینده همیشه این گونه بوده معمولا که با نوابغ همراه شدن، ولی زمانی که شاید خود اون نابغه، خود اون نخبه در میان آنها نبوده، اما روح او، آثار او، برکات او، اثرات او حتما بوده و اونها هم دیگه سعی کردن مردم صیانت کنن، حفاظت کنن از اون آثار. در شعر مهتاب هم در واقع شاعر ما خلاصه ماجرا اینه که بره از خواب بودن و قفلت مردم دهکدهش حرف میزنه، که حالا مشخصه که این دهکده تعبیریست به وطن و مردمان این وطن، و شاعر ما داره حالش رو تو این وضعیت و تو این قفلتی که اونها دارن طرح میکنه و این غم و قصه ناشی از اون قفلت و ناراحتی که او دارد، چون داره میبینه متوجه میشه و ناراحتی دوچندانه مزید شده، چون در عین اینکه از ماجراها نالانه، ناراحته و غمی سوزناک در وجود داره به خاطر آگاهیش، مزید هم شده این خواب و قفلت مردمان. شعر اینگونه سروده میشه و شروع میشه که دو تا جمله تمیز داره: می تراود مهتاب می درخشد شبتاب. مهتاب تراوش میکنه، مهتاب نور ماه، تراوش میکنه. خب تصویر زیبایی داره میسازه، یکی از اون تصویرسازی های بیبدیل نیمایوشیجه. چی داره در واقع باعث تراوش مهتاب میشود؟ شبتاب. من عجیبه برام بعضی از حتی بزرگان ادبی، نمیدونم چرا، اصرار داشتن که شبتاب رو به کرم شبتاب بنمایانن و بگوین که شبتاب اینجا کرم شبتابه، یعنی مهتاب دارد میتراود و نور مهتاب افتاده خیلی بیرمق و کرم شبتاب داره نورافشانی میکنه. چرا نمیدونم، و چون هیچ قرینه دیگه هم وجود نداره در شرک ما کرم شبتاب رو بخوایم. مثلا کرم شبتاب کی هست؟ به چی هست؟ نماد چیست که ما بخوایم بگیم که اینجا منظور از شبتاب کرم شبتاب؟ من میخوام خیلی شفاف بگم از این روشنتر نداریم. شبتاب لفظ دقیقی است، معادل دقیقی است برای ماه. یعنی ماه در آسمان معنای دیگری که ما وضع کردیم براش لفظی رو شبتابه، آنچه که در شب میتابد، ماه، ماه آسمان، اون قمری که در آسمان زمین دیده میشود. خب پس اینجا وقتی من میگم میتراود مهتاب، میدرخشد شبتاب، شبتاب یعنی ماه میدرخشد و مهتاب از دور این ماه. اگر ماه رو خوب دیده باشید در حالت درخشندگیش، میبینید که مهتاب گویین که داره این نور داره از این روشنی، از این ماه، از این قمر میتراود، تراوش داره میکنه، دورش در واقع میتراود دائما، و حتی مثل یک حاله‌ای داره این موجهاش کوتاه و بلند کم و زیاد هم میشه. حالا در چون این شرایطی که شبتاب میدرخشد و مهتاب میتراود، نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولیک. میگه که با این وجود، با این اتفاق، هیچ چیزی در واقع باعث نمیشه که خواب از چشم مردم بپره، از بین بره. تعبیر زیبای شکستن خواب به چشم دیگران که از ابداعات نیمایوشیجم هست. نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولیک، غم این خفته چند، این غمی که عرض کردم مزید بر علت شده، حالا باعث شده که خواب از چشم اونها نمیره. خواب در چشم اونها عمیق، اونها خوابیدن، ولی باعث شده که غم این خفتن نابجای اونها و اون قفلت اونها باعث شکستن خواب در چشم من شده است. چه چیزی باعث شکستن خواب در چشم من شده است؟ عشق من، گریه من. گریه من نمیذاره من بخوابم. چقدر زیبا میگه، خواب در چشم ترم، چشمی که اشکالوده، میشکنه. نگران با من استاده سحر، خب من خوابم نبرده، تا سحر بیدارم، مرز میان شب و صبح، سحر دیگه، و سحر رو من رؤیت کردم. نگرانم هست سحر. چرا نگران سحر؟ چون در واقع این شب همچین شب بودنش معلوم نیست، این صبح هم مثل که خیلی خبریش نیست. چرا؟ چون در ادامه میگه، میگه صبح میخواهد از من، صبح از من میخواد که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر. صبح روشنی، نماد روشنی دیگه، از من میخواد که من این مردم رو صدا کنم، خبرشون بدم، بیدارشون کنم و بگم بلند شید، صبح شد. این هر وقت من اینجا رو میخونم یاد اون شعر زمستان اخوان میفتم. میدونید که اخوان واقعا رهرو صدیق نیماز، هم در ساختار هم در مضمون، و خیلی تلاش میکنه همین مضامین رو به یک شکل دیگری مطرح بکنه و خیلی زیبا همین کار رو میکنه. مثلا در شعر زمستان میگه چه میگویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد. بامدادی وجود نداره، صبحی وجود نداره. فریبت میدهد بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست. اینجا هم در واقع نیما داره همین کار رو میکنه، میگه صبح میخواد به من بگه که من دارم روشنی میارم، ولی من باورش نمی کنم که بیام به مردمان اینو بگم. مردمان هم غافلند. چرا؟ چون در جگر لیکن خاری از ره این سفرم میشکند. یعنی من سالهاست در این سفر طول و دراز تجربه های فراوانی دارم و همه این تجربه ها تجربه های تلخه. گفتش دیگه، گفت بر کله های چیده بنشیند، سرگذشت زجر را خواند. نیما میگه آقا من کل تجربه های زیستیم تجربه های یأس، تجربه های ناامیدیه. این خاریه که در جگر من میشکنه و باعث خون دل من میشه. من چگونه تو رو دوباره باور بکنم به عنوان صبح؟ با همه همتی که دارم، با همه قدرتی که دارم. چون در ادامه میگه، توضیح میده، میگه نازوکارای تن ساق گلی. حالا بعضی میگن نازوکارای تن ساق گلی، بعضی هم یه رو ساکن میخونن. به نظر منم زیباتر جایستر نازوکارای تن ساق گلیست که به جانش کشتم و به جان دادمش آب. ای دریغا به برم میشکند. میگه با همین احوال صبح میخواد روشنی بیاره، ولی من در واقع هرچی که دیدم ناامیدی و خرابی و ضایع شدن بوده. ساق گلی که به زیبایی، اینجا لفظ نازک رو به کار میبره. خیلی ها نمیدونم چرا تفاسیر عجیبی کردن، خیلی ها گفتن این خیلی مبهمه، خیلی نه، شما یه در واقع یار محبوب شوخ طناز رو وقتی که میخوای در واقع تو ذهن تداعی بکنی، باریک اندام، نازکتن، نازک بدن، در واقع تو ما تعابیر قدیمی هم داریم، نازک بدن، نازکتن، این نازکی در واقع نازنینیست، در عین ظرافت، در عین شایستگی و تنازی اون اندام، اون پیکره. پس اینجا محبوب شاعر، معشوق شاعر که احتمالاً میتونه هم شعر نو باشد، اشاره به شعر نو باشد، چون گفتم اونا که با تحلیل و نقد من آشنان میدونن که من کلید ماجرای فهم شعرهای نیما رو در دو اصل اساسی میدونم، که معمولاً نیما در عین اینکه داره از مسائل سیاسی اجتماعی میگه، در مورد شعرش هم داره حرف میزنه، که اینجا میتونه اشاره به شعر خودش باشه و هم میتونه امیدها و آرزوهایی باشه که روشنفکران همیشه در زمانه خودشون میپرورن و امیدوارانه سعی میکنن اونها رو ایجاد بکنن، که حالا معمولا خیلی از موقعها کسانی که نمیخوان آزادی محقق بشه جلوی اون رو میگیرن و مضیقه و محدودیت ایجاد میکنن. به هر حال میگه نازوکارای تن ساق گلی، که این داره به ظرافت این گل میافزاید با این نازوکارای شدنش، که به جانش کشتم، یعنی جونم رو گذاشتم برای رشدش، برای نموش، و به جان دادمش آب، از همه چی مایه گذاشتم، ای دریغا به برم میشه کنه. چون کسی اعتنایی نمی کنه، کسی دنبال حقیقت نیست، کسی دنبال راه درست نیست. کمن آن کسانی که حافظان نور حقیقت هستن و تلاش میکنن که این نور هرچند بیرمق، هرچند کمسو، خاموش نشه و هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش. دست ها میسایم تا دری بکشایم. دست ساییدن تصویر زیبایی است. حالا دو تا تصویر میده، یکی این که دست ها رو به هم میمالم، سردمه، منتظرم، این پا اون پا میکنم، که این تصویر رو من خیلی دوست ندارم، ولی یه تصویر دقیق تر داره. دست ها میسایم، دستم رو میکشم هی این ور اون ور، هی رو دیوار، دست به دیوار. یه تصویری هم داره اخوان مؤید همینه در شعر چاوشی، کشانت خیشتن را همچون مستان دست بر دیوار. یعنی در واقع اشاره دقیقا داره به نظر من به همین جمله نیما، دست ها می سایم، دست ها ساییده میشه چون دارم می کشمش رو در و دیوار، می زنمش این بر اون بر تا دری باز بکنم، می کوبم بر در، بر عبس می پایم. حالا تصویر اولی هم که گفتم دست ها رو به هم مالیدن، تو این جمله دوم ممکنه که منطق داشته باشه، بر عبس می پایم، حالا این پا اون پا می کنم، حواسم هم هست که بالاخره نتیجه بگیرم، میدونم حتی بیهوده است، دلم بهم میگه بیهوده است، یا بهتر بگیم عقلم بهم میگه بیهوده است، ولی دلم باز راضی نمیشه که رهاش کنم. بر عوض میام که چی بشه؟ که به در کس آید، یکی بیاد بالاخره دم در در واز بکنه، از این قفلت بیدار شن با این صدایی که من دارم اونا رو میکنم. ولی در نهایت در دیوار به هم ریخته شان بر سرم میشکند. یعنی انقدر خرابکاری شده، انقدر قفلت ها باعث شده که مثلا تو فضای سیاسی آدم هایی که میخوان آزادی رو از بین ببرن حاکم شدند، تو فضای ادبی، تو فضای فرهنگی کسانی که بویی از فضیلت و معرفت و دانش نبردند تسلط پیدا کردند، کسان همه چیز ریخته به هم و در نهایت خود من هم دارم زیر این آوار له میشم. و وقتی اینا رو میگه حالا اصلا جایگاه تغییر میکنه، یعنی تا الان داشته در واقع با من اول شخص حرف میزده، حالا میشه سوم شخص، میگه باز هم میتراود مهتاب، میدرخشد شبتاب، مانده پایابله از راه دراز. اینجا خیلی جنس تراویدن مهتاب و درخشیدن شبتابه متفاوته، به نوعی طعنه آمیزه، کنایه آمیزه دیگه. آره. و دیگه میگه کلن انگار که شب میخواد مسلط بماند و حاکم بشود، مانده پای، چون اونجا صبح میخواست بیاد ولی اینجا دیگه اصلا هیچی، میتراود مهتاب، میدرخشد شبتاب، مانده پای آبله از راه دراز. دیگه این مسیر رو من رفتم و خسته پای آبله شدم، پای آبله از راه بیابان رسیدم. خود نیما میگه بشمرده دانه دانه کلوخ خراب او، برده به سر به بیخ گیاهان آب تلخ، در بر رخم مبند که غم بسته هر دارم، دل خستم به زحمت شب زنده داریم. که باز ناظر به همین جملات داره. مانده پای آبله از راه دراز، بر دم دهکده، این که گفتم سوم شخصی اینه، حالا داره توصیف اون پیام آور رو میکنه، بر دم دهکده مردی تنها، کوله بارش بر دوش، دست او بر در، میگوید با خود. انگار یه جورایی پذیرف شب مسلطه ولی نپذیرف که خودش منفعل باشه. نکته است، منفعل از شب نیست. با همه اینها کوله بارش بر دوش، هنوز آمادگی سفر داره، با همه خستگیاش، با همه پای آبلش، چون دست او بر در میگوید با خود، انگار میخواد بالاخره در رو باز بکنه. غم این خفته چند، خواب در چشم ترم میشکند. چقدر خوشگل میگه، یعنی میگه با همه اینها باز غم این، ناراحتی این خفتگان و غافلان داره باعث میشه من باز هم نتونم مثل اینها بخوابم، پس چون نمیتونم بخوابم بیدارم، حالا هر چیزی، تا عشق من نمیذاره من بخوابم، من نمیتونم بی تفاوت بشم، پس بیدار میمانم. به همین دلیلی که خیلی از موقعا من میگم نیما واقعا مصداق بارز یک روشن فکره، یعنی کسی که با همه دردهاش، با همه رنجهاش میخواد که در واقع قهرمان زمانه خودش باشه و جامعهش رو نجات بده، با اینکه معتقده که شب مسلط شده، معتقده که ستم حاکم شده، معتقده که اهل رذیلت حاکم شدن، اما در نهایت اعتقادش و باورش برای اینه که او به این علت که آگاهه و روشن فکره و نمیتونه بخوابه و نمیتونه او هم غافل بشه، چون غفلت مسئله مهمیه دیگه، غفلت یه موقع است که از روی جهالت و حماقته، یه موقع است اتفاقا نه، شما خودتو به خواب میزنی، میدونی چه خبره، یعنی لزومن اینطوری نیستش که تو نبینی و نفهمی، یه موقعی هم میفهمی برای منافعت، برای ترست، برای مزیقات خودت رو میزنی به اون را و خودت رو به خواب میزنی، به غفلت میزنی، مستاق کسانی که حالا خیلی از موقع هم دیدیم در تاریخ رو میشناسیم. اما یک روشن فکر واقعی، یک روشنگر واقعی اینگونه نیست، یعنی نمیتواند بخوابد چون آگاه است، نمیتواند غافل باشد چون داناست، از اون برم نمیتواند خودش رو به غفلت بزند و به خواب بزند، چون چنان این درد بر او مستولی میشه که اصلا راهی گریزی جز ادامه این مسیر ندارد. بله، اینم شعر مهتاب، بخوانید و لذت ببرید.